این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قطعنامه تشدید تحریم های ایران امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذارده می شود. آمریکا، روسیه و فرانسه به بیانیه تهران برای مبادله اورانیوم در مقابل سوخت رسماً پاسخ دادند. نیروی انتظامی در تهران مانور امنیتی برگزار کرد. ساعت 19 امروز چهارشنبه 19 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته در کنار دیگر همکارم مانیا منصور که با دستی پر از خبر اینجاست و با خبرها آغاز میکنیم.
چهارمین قطعنامه تحریم ایران امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. این قطعنامه به دلیل خودداری ایران از اجرای قطعنامه های قبلی شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تهیه شده است. جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت تصویب قطعنامه جدید ایران از هر گونه مذاکره آتی در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند و بیانیه تهران را نیز باطل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در قطعنامه جدید از 40 نهاد و مؤسسه جمهوری اسلامی نام برده شده که 15 مورد آن وابسته به سپاه پاسداران است. نام جواد رحیقی سرپرست مرکز هسته‌ای اصفهان نیز در فهرست تحریم شدگان ذکر شده است. آمریکا، روسیه و فرانسه اعضای گروه وین کتفاً به بیانیه ایران، ترکیه و برزیل در مورد مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده در مقابل دریافت سوخت هسته‌ای پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری‌های به نقل از دیپلمات‌ها در وین، این سه کشور امروز صبح پاسخ کتفی خود را به یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادند. آمریکا بیانیه ایران با برزیل و ترکیه را دارای نواقصی خوانده بود. از ساعت 9 صبح امروز نیروی‌های انتظامی برای ساعتی در خیابان‌های اصلی شهر تهران مستقر شدند. فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدینی علت افزایش ماموران انتظامی در خیابان‌های اصلی شهر را برگزاری مانور ارتقای امنیت در جامعه اعلام کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته تمرین عملیاتی امروز برای مواقع خاص که نیاز به حضور پلیس است انجام می‌شود. روز شنبه 22 خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران و آغاز اعتراض‌های گسترده خیابانی است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید خودداری اتحادیه اروپا از پذیرفتن ترکیه به عضویت آن به در تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور نقش داشته است. آقای گیتس در لندن با ابراز نگرانی درباره تیره شدن روابط ترکیه با اسرائیل افزود اگر این تحلیل که ترکیه به سوی شرق گرایش می‌یابد درست باشد، به نظر او به خاطر آن است که اتحادیه اروپا با این کشور ارتباط ارگانیکی را که ترکیه خواستار آن بود برقرار نکرد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما امروز چهارشنبه در کاخ سفید واشنگتن با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس دیدار و گفتگو خواهد کرد. انتظار می‌رود محور اصلی این گفتگو اقدام اسرائیل در حمله به کشتی امدادرسانانی باشد که قصد شکستن محاصره غزه را داشتند. کنفرانس دو روزه سازمان همکاری‌های شانگهای روز پنجشنبه و جمعه در ازبکستان برگزار می‌شود. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان هستند و چند کشور از جمله ایران، هند و پاکستان به عنوان ناظر به آن نماینده می‌فرستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع روسی و ایرانی، محمود احمدی‌نژاد امسال در این اجلاس در تاشکند شرکت نمی‌کند و مستقیماً از دوشنبه به شانگهای می‌رود. و در پایان آن که افراد مسلح با حمله به کامیون‌های تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان، ده‌ها کامیون را با آتش کشیدند و 8 نفر را کشتند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان، 2 سرباز و 6 تن از مهاجمان کشته شدند.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. قرار است امروز تا دقایق دیگر چهارمین قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذارده شود. تعلل وزارت کشور در صدور مجوز برای راهپیمایی طرفداران جنبش سبز و تشکل‌های اصلاح طلب در روز 22 خرداد ماه. نظر یک معاون پیشین دفتر انتخابات در وزارت کشور را جویا شده ایم. قرار است روز 22 خرداد ماه حدود 70 راهپیمایی و حرکت همبستگی با خواسته های معترضان در داخل کشور، این بار در خارج از کشور انجام شود. با سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان گفتگو کردیم.
اجازه بسیاری از تشکل‌ها همگی تصمیم گرفتن که در همون روز شنبه یک مارش سکوت برگزار کنند.
جیلا بنی‌یعقوب برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری به یک سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از حرفش محکوم شد. با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل درباره چنین حکمی گفتگو کردیم.
متاسفم که قوه قضاییه ما تا این حد سقوط کرده که تبدیل شده به یک دستگاه امنیتی و حتی که ماموران امنیتی بگویند بازی حکم میکنه.
و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، همه اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به زودی امروز چهارشنبه تا شاید دقایق دیگر چهارمین قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذارده خواهد شد. یکی از ضمیمه‌های این قطعنامه 10 صفحه‌ای لیست شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران است که در صورت تصویب قطعنامه حساب‌ها و دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد. در لیست جدید نام یکی از مسئولان برنامه هسته‌ای ایران نیز گنجانده شده است. جواد رحیقی، سرپرست مجتمع هسته‌ای اصفهان، تنها شهروند ایرانی است که در صورت تصویب قطعنامه از سفر به کشورهای مختلف جهان منع خواهد شد و دارایی‌هایش نیز مسدود می‌شود. جمشید زند از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بخشی از چهارمین دور تحریم‌های پیش‌بینی شده سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، مسدود کردن حساب‌های 40 شرکت و نهاد وابسته به دولت و یا سپاه پاسداران است. مجتمع صنعتی امین در مشهد، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی دفاعی در تهران، شرکت بین‌المللی دوستان که یکی از تأمین کنندگان مواد مورد استفاده در صنایع موشک‌سازی ایران است، دانشگاه مالک اشتر در تهران، شرکت صنایع مدرن در عراق، شرکت سبلان در تهران که در حقیقت همان گروه صنعتی شهید همت است که پیش از این هم در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای در کرج از جمله نهادهایی هستند که در صورت تصویب قطعنامه تحریم ایران حساب‌های آنها در بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی مسدود خواهد شد. 15 شرکت و نهاد وابسته به سپاه پاسداران نیز در لیست سیاه سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران قرار گرفتند که شماری از آنها پیش از این هم از طرف دولت آمریکا و یا سازمان ملل تحریم شده بودند. قرارگاه سازندگان قائم، انستیتوی مهندسان مشاور ایمنسازان، شرکت‌های مکین، عمران صالح، راه ساحل و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از جمله زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران هستند که در صورت تصویب چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اموال و دارایی‌های آنها نیز مسدود خواهد شد. قرارگاه خاتم الانبیا که از طرف دولت آمریکا نیز در لیست سیاه آن کشور برای اعمال تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته است، یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران است. قرارگاه خاتم الانبیا شرکتی متشکل از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است که بعد از پایان جنگ ایران و عراق به دستور آیت الله علی خامنه ای تأسیس شد. در آن زمان هدف از تشکیل این نهاد صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی و انتقال آب، نیرو و راهسازی عنوان شده بود. این نهاد اخیراً قرارداد 7 میلیارد دلاری توسعه فازهای 22 تا 24 حوزه پارس جنوبی را از آن خود کرد. توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی نیز به ارزش 2 میلیارد دلار از جمله دیگر قراردادهای این نهاد سپاه پاسداران با دولت محمود احمدی نژاد است. در لیست تحریمی سازمان ملل 3 شرکت مرتبط یا وابسته به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هم جای گرفتند: شرکت کشتیرانی ایران و هند و خط کشتیرانی جنوب که مرکز آنها در تهران است، و شعبه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی در شهر آنتورپ بلژیک از دیگر سازمان‌هایی هستند که در صورت تصویب قطعنامه تحریم ایران اموال و دارایی‌های آنها در کشورهای مختلف جهان مسدود خواهد شد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
تعلل وزارت کشور ایران در صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد ماه. سایت کلمه گزارش داده است که وزارت کشور هنوز با تقاضای 8 حزب و تشکل اصلاح طلب برای برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری موافقت نکرده است. مراد ویسی از رادیو فردا:
وزارت کشور ایران هنوز با تقاضای احزاب اصلاح طلب برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات موافقت نکرده است، در حالی که 8 حزب و گروه اصلاح طلب خواستار صدور مجوز راهپیمایی سکوت برای 22 خرداد شده اند. اما وزارت کشور هنوز میگوید روال اداری و قانونی لازم برای بررسی این تقاضا طی نشده است. اما این روال اداری و قانونی چیست؟ سراج‌الدین میردامادی، معاون پیشین دفتر انتخابات در وزارت کشور ایران:
به طور کلی روالی که در طول این سالها جریان داشته این بوده که متقاضیان راهپیمایی های مختلف به اداره کل سیاسی در معاونت سیاسی وزارت کشور مراجعه می کردن. اونجا در اداره کل سیاسی اداره احزاب هستش، اونجا بررسی میکنن این تقاضا رو، فرمهای مشخصی داره که مسیر راهپیمایی و شعارهایی که طرح میشه و احیانا قطعنامه و یا پلاکارت ها و شعارهایی که در طی مسیر راهپیمایی بناست طرح بشه، اونها رو در اون فرم و اون پرونده‌ای که در اختیارشون قرار میگیره نوشته میشه. در واقع چند روزی طول میکشه که اینا رو بررسی بکنن در اداره کل سیاسی با مشورت معاون سیاسی و مسئولان سیاسی وزارت کشور، و همونجا جواب میدن.
8 تشکل اصلاح طلب در نامه جدید خود به وزارت کشور تأکید کرده اند راهپیمایی درخواستی از ساعت 16 تا 20 روز شنبه 22 خرداد و از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران برگزار خواهد شد. همچنین اعلام شده این راهپیمایی کاملا مسالمت آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی همراه خواهد بود. 8 حزب اصلاح طلب مذکور گفتند راهپیمایان تنها از نمادهای سبز و پلاکارتهایی در دفاع از انتخابات آزاد و اجرای کامل قانون اساسی استفاده خواهند کرد. احزاب اصلاح طلب در نامه خود به وزارت کشور همچنین گفتند آماده‌اند در صورتی که وزارت کشور ایرادات جدیدی بر این تقاضا وارد کند، این ایرادات را رفع کنند. پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز برای 22 خرداد درخواست مجوز راهپیمایی کرده بودند، اما وزارت کشور ایران گفته بود تقاضای مجوز راهپیمایی را باید احزاب بدهند و نه اشخاص. اما حالا که تقاضای کتبی احزاب مذکور نیز تسلیم وزارت کشور شده و در دبیرخانه این وزارتخانه ثبت شده، محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفته است این تقاضا باید همراه با تعهد کتبی در محضر رسمی ثبت شود. این ایراد جدید وزارت کشور تا چه حد قانونی است؟ سراج‌الدین میردامادی، معاون پیشین دفتر انتخابات در وزارت کشور:
اصلا سابقه نداشته، فارغ از اینکه قانونی یا غیر قانونی باشه. اصلا در طول این سالها حتی در دوره خود آقای احمدی نژاد هم من فکر می‌کنم روال این نبوده. اصلا به طبعا مسئول این بررسی و پاسخ وزارت کشور هست به طور مشخص و مستقیم و نه هیچ دستگاه دیگه.
البته وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد ایرادهای دیگری نیز بر تقاضای راهپیمایی احزاب اصلاح طلب وارد کرده است. وزارت کشور گفته است دو حزب جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب از آنجا که پرونده قضایی علیه آنها تشکیل شده حق درخواست مجوز را ندارند. این در حالی است که در همه جوامع مدنی آزادی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و تظاهرات از مهمترین و مدنی‌ترین حقوق مردم به شمار می‌رود. البته اصل 27 قانون اساسی ایران نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد اعلام کرده است. اما به نظر می رسد به استثنای دوره محدود سالهای اول انقلاب تقریبا در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی هیچگاه راهپیمایی یا تظاهراتی که در نقد رفتارهای حاکمیت باشد اجازه برگزاری نیافته است. حالا نیز هنوز معلوم نیست که وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد سرانجام با تقاضای راهپیمایی در سالگرد انتخابات موافقت خواهد کرد یا نه. اما احزاب اصلاح طلب، میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفتند بر این خواسته قانونی و مدنی خود برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات اصرار خواهند ورزید.
مراد فیسی گزارش میداد و آنطور که به نظر میرسد مخالفان دولت محمود احمدی نژاد در ایران در تلاشند تا با تمامی قوا از فضای مجازی برای ارتباط با همفکران خود استفاده کنند. گزارش ها کیست که این بار میر حسین موسوی و مهدی کروبی از فضای مجازی برای برگزاری کنفرانس خبری مشترکشان بهره جستند. هانا کاویانی.
وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی عصر روز سه‌شنبه اعلام کرد مهدی کروبی و میر حسین موسوی در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. البته این کنفرانس خبری نه در یک سالن و با حضور نمایندگان آژانس‌های خبری بلکه با استفاده از شبکه مجازی برگزار شده است. به گزارش کلمه این کنفرانس خبری اینترنتی در آستانه اولین سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای بررسی رخدادهای یک سال گذشته برگزار شده است. بنابراین گزارش وبسایت کلمه در این کنفرانس میزبان نمایندگان سایت‌های ادوار نیوز، امروز، جرس، سهام نیوز، تحول سبز، میزان، ندای سبز آزادی و نوروز بوده است. نمایندگان این وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان به صورت آفلاین یا آنلاین سوال‌های خود را پرسیدند. هنوز از جزئیات این کنفرانس خبری منتشر نشده است. کنفرانس مشترک خبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو منتقد دولت محمود احمدی نژاد، در حالی انجام می‌شود که این دو پیشتر نیز از طریق اینترنت پیام‌های ویدیویی را خطاب به مردم منتشر کرده بودند. استفاده هرچه بیشتر از اینترنت از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی و در سال گذشته در چنین روزهایی کارکرد اجتماعی سیاسی خود را نمایان کرد. در آن دوران کاندیداهای ریاست جمهوری با ایجاد وبسایت‌های مختلف و اتاق‌های گفتگوی مجازی به جلب حمایت طرفدارانشان پرداختند. روزها و ماه‌های پس از انتخابات نیز اینترنت در ایران از جمله مهمترین ابزار پراکندن تصاویر و خبر محسوب می‌شد. ماه گذشته میر حسین موسوی در دیدار با فعالان اصلاح طلب استان آذربایجان شرقی نیز گفته بود در شرایط کنونی به گشایش فضای رسانه‌های آزاد خوشبین نیست و با توجه به محدودیت‌های موجود فضای مجازی را مناسب‌ترین وسیله تبادل اخبار و کسب اطلاعات می‌داند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را به گوش شما می‌رساند و صدای شما را به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا و چهره های خبرساز.
بازم بگم من هنوز اون رو بند سبزمو از تو دستم باز نکردم. میخواستم بگم من هنوز اون پیشونی بند سبزمو از رو پیشونیم باز نکردم و میخوام بگم که هستم تا آخرین قطره خونم. میخوام بدانجم در راه آزادی، در راه وطنم، در راه سبزم. میخوام بگم امسالم هستم، اگه کشته بشم، اگه جونم فدا بشه، من یه شهرستانی هم میخوام برم تهران و اونجا مبارزمو شروع کنم.
آیا شما پیکاری به غیر از به هم زدن وضعیت ایران صحبت دیگری ندارین؟ من هیچ کاره هستم ولی خیلی زیاد در انتخابات ایران دخالت میکنین. الان یک سال گذشته ولی بازم شما هی تشکار میکنین.
به صدای خرداد یک رفتاخیز بود، یک رنسانس بود، یک انفجار تفکر بود تو نسل جوان ایران. این انفجار به وقوع پیوسته و دیگه کسی نمیتونه اونو جمعش بکنه. کاش مسئولین متوجه باشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در حالی که هنوز روشن نیست که وزارت کشور به درخواست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و 10 تشکل اصلاح طلب مبنی بر برپایی راهپیمایی در 22 خرداد ماه در تهران پاسخ مثبت دهد، برپایی فراخوان‌های انتشار یافته قرار است در همین روز حدود 70 راهپیمایی و حرکت همبستگی با خواسته های معترضان در ایران در خارج برپا شود. شهرام میریان.
در آستانه نخستین سالگرد انتخابات بسنگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، فراخوان‌های انتشار یافته از سوی تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خارج نشان از برپایی ده‌ها راهپیمایی، تظاهرات و مراسم گرامی داشت یاد و خاطره جانباختگان حرکت‌های اعتراضی در ایران دارد. حمایت از جنبش ایران نه به اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برای ایران از جمله عناوینی است که در پیشانی فراخوان‌ها در خارج از ایران نشسته. بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران، شاخه آلمان که با اکثر تشکل‌های خارج از ایران در تماس است، در گفتگو با رادیو فردا به ترسیم نمونه‌هایی از حرکت‌های اعتراضی روز شنبه آینده در اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و زلند نو پرداخته است.
تعداد بسیاری از تشکل‌ها همگی تصمیم گرفتن که در همون روز شنبه یک مارش سکوت برگزار کنند.
چرا در سکوت؟
در حقیقت در سکوت خودشون میخوان همبستگی خودشون رو با مجموعه جوانانی که در یک سال اخیر جانشون رو به خاطر آزادی و دموکراسی در خیابان‌های ایران از دست دادند اعلام کرده باشند. در لندن به یک هفته مدام از روز شنبه 22 خرداد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی هر روز تظاهرات خواهد بود با شعار از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم. در مونیخ در همین شنبه با این شعاری که باید یکی شویم و باید خنده جای اشک را بگیرد تظاهرات خواهد شد. در استکهلم اگر از آلمان بخوایم بریم بیرون، چون شهرهای آلمان بسیار هستن که ایرانی‌ها درش تظاهرات می‌کنن، در استکهلم آقای اولسون وزیر اتحادیه اروپا در مراسم هموطنان ایرانی سخنرانی خواهد کرد و در گوتنبرگ شهر دیگر سوئد یکی از نمایندگان پارلمان سوئد در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. در بروکسل پایتخت بلژیک و مرکز اتحادیه اروپا از ایرانیان دعوت شده که با تمام اعتقادات سیاسی خودشون در کنار همدیگه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در یک حرکت اعتراضی گرد هم بیان. در نروژ در مقابل پارلمان خواهد بود. در پاریس در همین روز حرکات متعددی خواهد بود. اگه باز بخوایم از اروپا بریم بیرون، در واشنگتن شنبه 12 ژوئن همون 22 خرداد ساعت 3:30 به وقت اونجا مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی مراسمی برپا خواهد بود. این تعداد شهرهایی که در سراسر دنیا در یک روز این برگزار خواهد شد تا 68 شهر خواهد بود. در ونزوئلا و آمریکای جنوبی حتی حرکت وجود داره تا آمریکا و کانادا و اروپا و این میرود تا مالزی و در گوشه جنوب شرقی آسیا و استرالیا و ژاپن.
آیا سازمان‌های سرشناس جهانی هم در همین روز شنبه 22 خرداد ما اینها هم برنامه‌هایی برپا خواهند کرد؟
سازمان عفو بین الملل در همون روز هفته دفاع زندانیان سیاسی در ایران در سراسر جهان رو شروع خواهد کرد. به طور مثال در آمریکا پیرنهای چاپ شده از طرف سازمان عفو بین الملل که روش نوشته من ندا هستم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سازمان عفو بین الملل در گزارش جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای خاموش کردن صدای ناراضیان و دگراندیشان از شکنجه، اعدام با انگیزه های سیاسی و همچنین زندانی کردن دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان و روحانیون استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل در این گزارش می افزاید وکلا، دانشگاهیان، زندانیان سیاسی سابق و اعضای اقلیت‌های مذهبی هم در موج این سرکوب‌ها گرفتار شدند. این گزارش تحت یک مجموعه کامل با عنوان از اعتراض تا زندان یک سال پس از انتخابات در ایران منتشر شده است. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراطی.
از اعتراض تا زندان یک سال پس از انتخابات ایران عنوان گزارش تفصیلی عفو بین الملل است. از به گفته این بزرگترین سازمان حقوق بشری، موارد نقض حقوق بشر طی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی که عواقب خونبارش جان ده ها تن را گرفت، صدها نفر را از شهروند معترض گرفته تا روزنامه نگار و چهره های سرشناس اصلاح طلب و فعال مدنی و سیاسی راهی زندان کرد و عرصه سیاست داخلی ایران را به بزرگترین تنش پسا انقلابیش سوق داد. این گزارش چند روز مانده به سالگرد انتخابات در حالی منتشر می شود که جناح‌های اصلاح طلب خواهان برگزاری راهپیمایی سکوت شدند و در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم هشدار داده که هیچ گونه تظاهراتی را در روز 22 خرداد بر نخواهد تابید. دولت محمود احمدی نژاد میگوید انتخابات منصفانه بوده و غرب را به بروز ناآرامی در ایران متهم میکند. کلودیو کوردون، دبیر کل موقت سازمان عفو بین الملل میگوید دولت جمهوری اسلامی مصمم به خاموش کردن تمامی صداهای مخالف است و در این حال تلاش دارد از هر گونه بررسی و تحقیق جهانی و بین المللی که به نقض حقوق بشر در رابطه با حوادث پس از انتخابات میپردازد شانه خالی کند. پایان نقل قول. هزاران بازداشت، اهم از کوتاه مدت و طولانی، 80 حکم زندان از 1 تا 15 سال، چندین حکم شلاق و دست کم 2 مورد اعدام پرمناقشه تحت عنوان اعدام محاربان در جریان اعتراضها نتیجه سرکوبی معترضان طی 1 سال گذشته بوده است. عفو بین الملل در گزارش اخیر خود میگوید در پی اعتراضها به نتایج انتخابات حدود 50 تن از پیروان آیین بهایی هم در ایران دستگیر شدند. این گزارش همچنین به اعدام 5 زندانی سیاسی اشاره می کند که بدون هیچ گونه اعلام قانونی به چوبه دار سپرده شدند. اقدامی که به گفته عفو بین الملل پیامی روشن بود برای ساکت کردن دیگر معترضان در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری. کلودیو کوردون می گوید مقام های جمهوری اسلامی باید این کمپین به گفته او وحشت و هراس را که برای سرکوب کردن حتی کوچکترین اعتراض به دولت راه انداختند پایان دهند. به گفته او مقامات ایران پیشاپیش سالگرد انتخابات از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کنند. آنگونه که دبیر کل موقت عفو بین الملل می گوید مقامات ایران هیچ احترام و ارزشی برای حتی قوانین خود که طبق آن هر گونه مجازات و یا سوء رفتار با بازداشت شدگان ممنوع است قائل نیستند. سازمان عفو بین الملل پیشتر هم در گزارشی به وخیمتر شدن اوضاع حقوق بشر پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه در ایران اشاره کرده بود. در این گزارش یادآوری شده بود که بسیج و دیگر نیروهای امنیتی با خشونتی بیش از حد در مواجهه با تظاهر کنندگان ظاهر شدند، آنها را به شکلهای مختلف از جمله با استفاده از باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند و حتی معترضان را با وسایل نقلیه زیر گرفتند. در ادامه این گزارش آمده بود در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کردند که 43 نفر از معترضان در جریان ناآرامی‌های تهران کشته شدند، اما مخالفان می‌گویند بیش از 100 نفر کشته و صدها زخمی محصول تقابل حکومت با معترضان بوده است.
از اعتراض تا زندان 1 سال پس از انتخابات در ایران عنوان مجموعه گزارش سازمان عفو بین‌الملل است. در گزارشی بود از نیوشا بغراتی. و اما بنا به گزارش‌های رسیده، ژیلا بنی یعقوب برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال 2009 میلادی به 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده است. ژیلا بنی یعقوب 30 خرداد ماه سال گذشته همراه همسرش بهمن احمدی عمویی، او هم روزنامه‌نگار، بازداشت شد و پس از تحمل 2 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. اما صدور حکم 30 سال محرومیت از انجام آنچه حرفه خانم بنی یعقوب به حساب می آید تا چه حد منطقی و معقول است؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به این پرسش پاسخ می دهد.
صدور چنین حکمی برای خبرنگار شجاع و مستقلی همچون ژیلا بنی یعقوب در حکم مضحکه کردن دادگاه رو داره. متاسفم که قوه قضاییه ما تا این حد سقوط کرده که تبدیل شده به یک دستگاه امنیتی و هرچی که ماموران امنیتی بگویند بازی حکم میکنه. چگونه میتوان خبرنگاری که جایزه جهانی شجاعت رو گرفته بهش گفت تا 30 سال تو حق نداری کار کنی و تا 30 سال در حقیقت محرومیت از حقوق اجتماعی براش بدن بدون اینکه اتهامی متوجه او شده باشد. اتهام ژیلا بنی یعقوب و همسرش فقط در این است که آزاده هستند و حاضر نیستند سخن باطل رو قبول بکنند.
خانم عبادی، شما که خودتون برنده جایزه صلح نوبل و جوایز دیگر جهانی هستید، آیا تصور میکنید که گرفتن جوایز جهانی در مورد خانم ژیلا بنی یعقوب جایزه شجاعت در روزنامه نگاری، فکر میکنید که گرفتن این جوایز در تشدید مجازات تأثیری هم داره؟
همانطوری که گفتم گناه اصلی خانم بنی یعقوب آزاده بودن ایشان است و اینکه حاضر نیستند تن به هر خواسته‌ای بدهند و هر نوشته‌ای رو قبول بکنند و در مدح و ثنای دولت مردان قلم بزنند. گرفتن جایزه هیچ گناهی نیست که بخواهند کسی رو به خاطر اون مجازات بکنند، خصوصا اینکه جایزه از طرف یک نهاد بین المللی بی‌طرف داده شده و باعث افتخار جمهوری اسلامی بایستی باشد که چنین زنانی دارد که مورد تکریم جامعه جهانی هستند. من یک بار دیگر تأسف خودم رو از اینکه قضات دادگستری دست نشانده مأمورین وزارت اطلاعات شده اند اعلام می کنم.
رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. عصر چهارشنبه 19:30 با شما هستیم در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که یادآوری کنم که این نیمه به مجله اقتصادی هفته اختصاص دارد و تازه ترین خبرها را از آرش حسنیا بشنویم. نخست،
خیلی ممنون خانم الهه. چهارمین قطعنامه تحریم ایران امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. این قطعنامه به دلیل خودداری ایران از اجرای قطعنامه های قبلی شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تهیه شده است. جمهوری اسلامی تهدید کرده است که در صورت تصویب قطعنامه جدید، ایران از هر گونه مذاکره آتی در مورد برنامه های هسته‌ای‌اش خودداری می کند و بیانیه تهران را نیز باطل خواهد کرد. آمریکا، روسیه و فرانسه اعضای گروه وین کتباً به بیانیه ایران، ترکیه و برزیل در مورد مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده در مقابل دریافت سوخت هسته‌ای پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دیپلمات‌ها در وین، این سه کشور امروز صبح پاسخ کتبی خود را به یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادند. آمریکا بیانیه ایران با برزیل و ترکیه را دارای نواقصی خوانده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با تایید دریافت نامه‌های سه کشور گفته است که در آنها سوالاتی در ارتباط با بیانیه تهران مطرح شده که به آن پاسخ داده خواهد شد. در همین حال بشنوید خبری از تهران. از ساعت 9 صبح امروز نیروهای انتظامی برای ساعاتی در خیابان‌های اصلی شهر تهران مستقر شدند. فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدی نیا علت افزایش مأموران انتظامی در خیابان‌های اصلی شهر را برگزاری مانور ارتقای امنیت در جامعه اعلام کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است تمرین عملیاتی امروز برای مواقع خاص که نیاز به حضور پلیس است انجام می‌شود.
با سپاس از آرش حسنیا. آقای حسنیا، ما الان مجله اقتصادی رو داریم و ظاهراً امروز کاریست از شما، درباره چه هست؟
بله، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا ما پرداختیم به تأثیر انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و وقایع پس از اون از یک زاویه جدید. در واقع این زاویه جدیدی که مورد نظر ما هستش در این مجله اقتصادی، آثار این انتخابات و وقایع بعد از اون روی اقتصاد ایران هستش.
با سپاس، بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. من آرش حسنیا در غیاب همکارم فریدون زرنگار میزبان شما هستم در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا. در مجله اقتصادی این هفته فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، نیز همراه ماست و در طول برنامه از تحلیل‌های آقای خاوند استفاده می‌کنیم. آقای خاوند سلام، خوش اومدید به مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام آقای حسنیا.
جامعه ایران پارسال در چنین روزهایی فضایی کاملا متفاوت با این روزها را تجربه می‌کرد. در همین روزها و شبها خیابانها و کوچه های شهرهای بزرگ و کوچک ایران فتح شده به دست مردان و زنانی بود که در گرماگرم رقابت های انتخابات ریاست جمهوری روزگاری بهتر را انتظار می کشیدند. روزها و شبهایی که با حضور هواداران نامزدهای انتخاباتی رنگ و بوی دیگر داشت.
Ahmadi
آقای خواوند، حتما شما هم پارسال در چنین روزهایی مثل اکثر ایرانی‌ها در سراسر دنیا رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری رو دنبال می‌کردید، همینطوره؟
بله بله، با کمال علاقه و شور. و من هم مثل همه انتظار داشتم که جامعه ایران بعد از مدت‌ها بتواند راهی رو پیدا بکنه به طرف پیشرفت، تعامل بهتر با جامعه بین‌المللی و وضعیتی فراهم بشه که ایرانی‌ها بتوانند نقشی رو که شایسته اون هستند هم در صحنه منطقه و هم در صحنه جهانی بر عهده بگیرند. من هم خیلی با علاقه پیگیری می‌کردم این مسائل.
آقای خواوند، اقتصاددان‌ها و روزنامه‌نگاران علاقه‌مند به مسائل اقتصادی مثل من هر وقت که انتخاباتی در ایران برگزار میشه از این گلایه می‌کنند که چرا اقتصاد با وجود اینکه به اعتقاد ما از مهم‌ترین موضوعات زندگی مردم مظلوم واقع میشه و مورد غفلت نامزدها و کاندیداها قرار میگیره. به اعتقاد شما در جریان رقابت‌های انتخاباتی پارسال اقتصاد همچنان مورد غفلت بود یا اینکه این بار اقتصاد و موضوعات اقتصادی تونست همپای بقیه موضوعات در عرصه عمومی حاضر بشه؟
ببینین آقای حسنی، این البته جایگاه اقتصاد در گفتگوهای سیاسی و بحث‌های سیاسی ایرانی شاید تا مقدار زیادی به دلایل فرهنگی و تاریخی جامعه ایران برگرده که اصولاً توجه کردن به مسائل مادی، پیشرفت‌های مادی، افزایش ثروت‌های مادی تا اندازه زیادی شاید در فرهنگ ما جایی که باید داشته باشه نداشته. البته در طی دو دهه اخیر تا اندازه زیادی ما شاهد حضور فعال دانشگاهیان بودیم، اقتصاددانان در بحث‌های اقتصادی کشور و همینطور تحت تأثیر تحولات بین‌المللی این تحولات به ایران منعکس می‌شد. اینکه کشورهای همتراز ایران به صحنه اقتصاد جهانی گام گذاشتند و ایران از آنها عقب مونده تا اندازه‌ای بر افکار عمومی جامعه ایرانی تأثیر می‌گذاشت و به خصوص ما شاهد ورود نسل تازه از روزنامه نگاران اقتصادی بودیم به صحنه که اینها بیشتر تخصص پیدا می کردند در بررسی مسائل اقتصادی ایران و جهان و اینها بسیار نقش مهمی رو بازی کردند در رشد فرهنگ اقتصادی جامعه ایران. با وجود همه پیشرفت ها که من به بخشی از اون فقط اشاره کردم، در مجموع میشه گفت که در رویدادهای انتخاباتی و تحولاتی که به خصوص در پیوند با انتخابات دهم در ایران ما شاهدش بودیم، کماکان اقتصاد در حاشیه قرار داشت و از نامزدهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری کسی به طور مشخص نمیپرسید که چگونه میخواهند در مورد مسائل خیلی خیلی آشکار مثل تورم، کمبود نرخ رشد، وضعیت نامساعد بازرگانی خارجی و تک محصولی بودن اون، عقب ماندن ایران از بسیاری از کشورهای جهان، البته بحث‌هایی شد ولی نه آنچنان که ما در بسیاری از انتخابات دیگر هم در کشورهای پیشرفته و هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهدش هستیم. در مجموع فکر کنم که خلأهایی در این زمینه بود.
آقای خواوند، اگر موافق باشید برای اینکه حال و هوای روزها و شبهای انتخاباتی پارسال برای شنوندگان مجله اقتصادی هم تداعی بشه، بخشی از صحبت‌های نامزدهای انتخابات پارسال رو بشنویم که به موضوعات اقتصادی پرداختن.
بله بله، خواهش میکنم.
بشنویم که نامزدهای اون انتخابات چه گفتند و چه شد.
خب همین هدفمند کردن یارانه‌ها، خب یه کار بزرگی است که 20 سال حرفی زده میشه، همه گفتن، همه نوشتن، تبدیل به قانون شده چند دوره، به قانون برنامه شده چند دوره، اما اجرا نشده. شاید در ذهنشون این بوده که برای دولت‌ها خطر آفرینه و به وجه دولت یا به آراء دولت‌ها آسیب میزنه. پس ما فکر میکنیم یه دولت میاد برای همین کارها.
من نمیگم هیچ کار نشده، من نمیگم هیچ دلسوزی نشده، من میگم که اقتصاد فعلی در شأن ملت ایران نیست.
سرمایه گذاری، ایجاد امنیت و تقویت بخش‌های خصوصی تا ای که بتونیم خلاصه یک تحرک و امیدی در نیروهامون به وجود بیاریم در کار و تلاش.
آمده این حساب میلیارد ها تومان گم شده رو روشن بکنید. حتی یک ریال اگر از سوی دولت به مردم داده میشه، این حق مردم است، نه هدیه مردم.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید با مروری بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد پارسال و اتفاقات پس از آن با زاویه نگاهی متفاوت. این انتخابات چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته و چه اثری از مسائل اقتصاد ایران پذیرفته؟ و سؤال مهمتر این که اتفاقات پس از انتخابات چه تأثیری بر سرنوشت اقتصاد ایران داشته؟ همین سوال رو از کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا پرسیدم. اگر موافق باشید، پاسخ کامران دادخواه که در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست اقتصاد تدریس میکنه رو میشنویم. کامران دادخواه به ما و شما میگه که تأثیر متقابل انتخابات ریاست جمهوری پارسال و مسائل اقتصادی ایران چه بود و چه هست؟
این مسئله بی‌اعتمادی و از دست دادن سرمایه اجتماعی بسیار بسیار چیز مهمه، برای اینکه اگر بی‌اعتمادی وجود داشته باشه، هر نوع تصمیمی مردم بخوان بگیرن یا حتی دستگاه‌های مختلف بخوان بگیرن، باعث بر اساس این باشه که بدترین حالت ممکن رو فرض بکنن. این قضیه چوپان دروغگو رو بارها تو دبستان‌ها گفتن. اینی که یک ملتی فکر کنه که اگر دولت هر حرفی میزنه این دروغه یا یه کلاهی میخواد سرش بذاره، این بی‌اعتمادی اصلا تمام اقتصاد رو فلج خواهد کرد. تمام وضع بر این اساس باشه که شما وقتی مثلا سرمایه گذاری میکنید، مطمئن باشید که فردام وضعیت همینطوره، پس فردام وضعیت همینه. اگر که دولت یه حرفی زده، دولت پای حرفش وای میسه. اگر که فکر کنیم که امسال ما سرمایه گذاری کردیم، فردا دولت میاد یه بلایی سر ما میاره، خب کسی سرمایه گذاری نخواهد کرد، کسی کاری از پیش نخواهد بود. متاسفانه اون ترتیبی که در اقتصاد ایران الان برقراره، ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است، همون داستانه.
روز یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه ما مسئله توسعه.
ما همونطوری که قدرت اول سیاسی دفاعی امنیتی در منطقه شده ایم، میخواهیم قدرت اول اقتصادی هم بشویم. این شأن ملت ایران.
اما این که گفتید الان ما تورم همراه با رکودیم، خب این که به نظرم اشتباهه.
بین های احمد نژاد، این آماریست که حضرت عالی میگی. خب من مثل که تازه از بیابون ها آمدم، اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم، من که از بیابون ها نیامدم. من با آمار و ارقام خودم سرکار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست.
یکی از شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور تولید ناخالص داخلی است. اینها گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. تولید ناخالص داخلی در این دولت علی‌رغم تحریم‌ها و فشارها 6.25% طی 3 ساله و در دولت قبل 5.61. یعنی ما تحریم داشتیم، بحران جهانی داشتیم، اما رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرد.
مردم همه صحبت‌ها رو کنار هم بگذارین، این گراف‌هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی‌ها رو بالا و پایین می‌کنن برای اینکه شما رو قول بزنن، نقشه خط مار می‌کشن، نقشه مار می‌کشن و سعی می‌کنن که شما به اصطلاح به بیراهه ببرن.
آقای خاوند، نظر شما چیه؟ بر اقتصاد ایران در 10-11 ماه گذشته که ما شاهد نارومی‌ها، اعتراض‌ها و انتقادهای بخش قابل اعتنا و قابل توجهی از مردم ایران بودیم، چه گذشته؟
ببینین، در 4 سال اول دوره زمامداری آقای احمدی نژاد، کل فعالیت اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران خلاصه می‌شد به هزینه کردن ارزها و دلارهای حاصل از صادرات نفتی ایران، و این اتفاقی بود که طی این 4 سال افتاد. بعد از انتخابات دهم، حالا کاری به نحوه برگزاریش نداریم، آقای احمدی نژاد برای اینکه ابتکار رو در این عرصه به دست بگیره، با شعار هدفمند کردن یارانه‌ها به صحنه اومد و می‌دونیم که تقریباً چندین ماه تمام بحث اقتصادی ایران خلاصه می شد و متمرکز می شد روی این بحث، و بعدن یا ناشی از خستگی بود یا ناشی از آشفتگی های زیاد حاصل از این قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و یا دلایل دیگری که شاید بعدن به اون بپردازیم، این مسئله متوقف شد و در حال حاضر همه در انتظار اجرای این قانون یا عدم اجرای این قانون هستند و فعلا بحثی در این زمینه نمیشه. باز برگشتیم به همون دوره 4 سال اول دوره زمامداری، یعنی وضعیتی که در اون کشور کماکان بدون برنامه، بدون هدف، در آشفتگی کامل فقط و فقط ادامه میده به مصرف ارزهای ناشی از نفت و هیچ اتفاق دیگری هم نمیفته. من تصور میکنم که در طول دوره 31 دو ساله جمهوری اسلامی، و یا بهتر بگیم چون که 10 سال اولش جنگ بود، بعد از جنگ ایران و عراق، ما در هیچ دوره‌ای شاهد این همه آشفتگی در وضعیت اقتصادی ایران نبودیم. و یکی از دلایل همین آشفتگی هم پیامدهای انتخابات دهم هست، چون که با این انتخابات بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی که طی سالهای بعد از جنگ در دوره آقای رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی پرورش پیدا کرده بودند، عمدتاً در پیوند با جناح سیاسی معروف به اصلاح طلب جامعه سیاسی ایران، این بخش اصولاً کنار گذاشته شده بودند در دوره اول زمامداری آقای احمدی نژاد، ولی در دوره دوم کارشون رسید کلاً به خانه نشین شدن و سکوت کردن. بخش بزرگی از مطبوعات اقتصادی ایران تعطیل شدند، اونهایی که باقی موندن مجبور شدند به شدت دست به عصا راه برند، به این دلیل که متهم نشوند به سیاه نمایی، و امور اقتصادی کشور یا بحث‌های اقتصادی کشور افتاد به دست کسانی که سطح فرهنگ اقتصادیشون تقریبا در حد سالهای اول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود. یعنی ایران از نظر تفکر اقتصادی در سطح مدیران ارشدش حدود 30 سال به عقب بازگشت، و این اتفاقی بوده که افتاده در جامعه ایرانی. و همونطور که عرض کردم، ما به هر حال ایران توانسته بود در همین چارچوب جمهوری اسلامی متفکرانی رو پرورش بده که با مسائل اقتصادی ایران و تحولات اقتصادی جهان آشنایی کامل داشتند. ولی ما در حال حاضر یا شاهد خروج اونها از کشور هستیم، بعضی از اونها به زندان افتادند، بعضی ها خانه نشین شدند، و جز گاه گداری شرکت در این یا آن سمینار و حرفهای بسیار احتیاط‌آمیز زدن چاره دیگری ندارند. این وضعیتی است که تحت تاثیر انتخابات دهم در ایران به وجود اومده.
داریم از باز خوبی، مهربونی، محبوبی، رای ما رای به شما، وای وای مهدی کروبی، وای وای مهدی کروبی.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم چندی پیش در ششمین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در مالزی گفت که ایران بالاترین رشد سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده است. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد تأکید کرد برغم بروز بحران مالی جهانی و کاهش 35% سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای اروپایی و توسعه یافته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رشدی بیش از 60% را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده. اما کمی پس از سخنرانی این مقام دولتی، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارشی به نقل از بانک مرکزی منتشر کرد که نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن نزدیک به 43% کاهش داشته است. میزان جذب سرمایه‌های خارجی از آن دست شاخص‌های اقتصادی است که ارتباط نزدیک و تأثیرپذیری مستقیمی با ریسک‌های اقتصادی و سیاسی دارد و بیش از دیگر شاخص‌های اقتصادی از اتفاقات و تحولات بیرونی اثر می‌گیرد. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، بر این باور است که ناآرامی‌ها و اعتراضات پس از انتخابات و واکنش‌های حاکمیت به این اعتراض‌ها یکی از دلایل مهم در کاهش میزان جذب سرمایه‌های خارجی است که البته هنوز آماری از اون در دست نیست.
مهمترین نکته‌ای که میشه تأثیر تحولات پس از انتخابات سال گذشته رو درش دید، کاهش سرمایه‌گذاری در ایران، اما سرمایه‌گذاری داخلی و خارجیه. دلیل اینکه من تمرکز میکنم روی این متغیر و این شاخص اینه که معمولا سرمایه گذاری از اون جهت که متوجه آینده است بسیار بیان کننده اینه که اساسا بازیگران عرصه اقتصاد اونهایی که میل دارند به طور بلند مدت و در آینده کار کنند اقتصاد جامعه رو چطور میبینن. از اون جهت که سرمایه گذاری در ایران هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی در بخش خصوصی به خصوص کاهش پیدا کرده، ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که وقایع پس از انتخابات اساساً آینده رو برای فعالیت اقتصادی تاریک کرده، به گونه ای که سرمایه ها علاوه بر این که کاهش پیدا کردن بخش زیادی از اون هم در واقع از ایران خارج شدن. این شاخص سخت رو موقعی میشه خوب فهمیدش که ما ترکیبش کنیم با یک شاخص نرم. کدام شاخص؟ فرار مغزها، فرار متخصصین و خروج اونها از ایران برای اشتغال، برای زندگی و برای فعالیت در خارج از کشور. میبینیم این دوتا شاخص، این شاخص نرم و این شاخص سخت که معمولا میان مدت و بلند مدت عمل میکنند، این نکته رو به ما یادآوری میکنند که بعد از انتخابات پارسال اساسا نقاط روشن اقتصاد ایران و زندگی در ایران کمتر شده. خب دلیل این هم میتونه چند تا باشه. ما میدونیم تا پیش از اینم به هر حال حکومت ایران دارای یک اپوزیسیون در خارج از کشور بود، اما با انتخابات الان یک اپوزیسیون قدرتمند در داخل ایران وجود داره که هرچند تحرکش محدوده اما تونسته خودشو تثبیت بکنه و به هر حال سرکوب هایی که انجام شده نتونسته اون رو نابود بکنه.
البته سایه تحریم ها علیه ایران نیز در ماه های گذشته بر سر اقتصاد ایران سنگینی بیشتری کرده. شرکت بیمه لویز لندن در فروردین ماه ایران را در فهرست مناطق پرخطر خود قرار داد. نیل رابرتس، دبیر انجمن بازار لویز، سازمانی که همه بیمه‌گرهای شرکت بیمه لویز لندن را زیر پوشش خود داره، در فروردین ماه امسال اعلام کرد کشتی‌هایی که به سمت ایران محموله حمل می‌کنند، اگر از 12 مایل به کناره‌های ایران نزدیک‌تر بشند، باید به شرکت‌های بیمه‌گر خود اطلاع بدن. همان زمان ساچه، بیمه دولتی ایتالیا، در حالی که مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال 2008 بیش از 6 میلیارد یورو بود، ضریب ریسک تجاری ایران را افزایش داد. بیمه دولتی ایتالیا جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ ریسک تجاری در ردیف عراق قرار داد و فعالیت بیمه تضمینی هرمس آلمان در ایران و درباره ایران به حالت تعلیق درآمد. در چنین شرایطی به نظر میرسه گزارش بانک مرکزی از کاهش میزان سرمایه گذاری های خارجی نزدیکتر به واقعیت باشه تا آن چیزی که وزیر اقتصاد دولت دهم در اجلاس مالزی گفت.
ما فکر میکنیم با این شرایط جهانی رشد 6.2 متوسط تو 4 سال برنامه یه رشد بسیار خوبی است. از برنامه های قبلی بیشتر این رشد 6.2 به خصوص از برنامه قبل از این دولت است. ضمن اینکه دریافتی کارکنان و حقوق بگیران ثابت جبران شد، بنابراین از نظر دریافتی طبقات با حقوق ثابت ما مشکل چندانی نداشتیم الا یه گروه از کارگرانی که کار معین داشتن. این که میگید بازار بورس غیر فعال، این اشتباه است. اتفاقا بازار بورس ما بسیار فعاله. بیشترین واگذاری های در بورس و حجم معاملات بورس تو همین دو سه سال انجام شده. الان هم بورس ما فعاله. یه عددی رو شما گفتید راجع به رشد سرمایه گذاری. بله، عدد رشد سرمایه گذاری ما الان کمتر از 4 سال قبله. علتش چیه؟ علت اینه که ما اومدیم عدد رقم ها رو اصلاح کردیم.
آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من اصلا نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. ما امروز هم تورم داریم هم رکود داریم، هر دو رو با هم داریم.
این که نمیشه برادر عزیز من که اینجوری حرف بزنید. شما بانک مرکزی گفته که تورم 25% خورده است، شما یه رفعه دو روزه رسوندیش به 14%. با یه محاسبه های عجیبی با بانک مرکزی داره میگه بله جناب آقای احمد نژاد تورم غیر از مسائل علمیش با شکن با زندگی مردم سر کار داره، با خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، اونم تورم میفهمه، چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
خب نتیجهش همین میشه، این تورم میشه و این وضعیت اقتصادی میشه که همه دادشون بالاست، صنعت در حال خوابیدن، تورم 25%، بعد همه دادشون بالا. خب نتیجه همین چیز هست، نقدینگی 2.5 برابر به اصطلاح وضعیتی که دوستان دولت رو تصویب کرد به اصطلاح در اختیار گرفتن. هزینه کردن غیرقانون از بودجه عمومی که بنده نمیخوام مسئله بگم، میگم که به صورت جلسات مجلس نگاه کنیم و گزارشات دیوان محاسبات عمومی.
آقای خاوند، به دقایق پایانی مجله اقتصادی این هفته میرسیم، اما من دوست دارم یک پرسشی را از شما بپرسم. به نظر شما جنبشی که در این 10-12 ماه تحت عنوان جنبش سبز شناخته شده میتونه تحولات یا تغییراتی رو در حوزه اقتصاد رقم بزنه، یا اینکه این جنبش تفاهمی بر سر مسائل اقتصادی نداره؟
ببینید، من فکر میکنم که بزرگترین مطالبه جنبش سبز در همه عرصه‌ها این بوده که ایران تبدیل به یک کشور عادی بشه، یعنی جایگاه خودش رو به عنوان یک کشور عادی در جامعه بین المللی پیدا بکنه، جوانهاش بتونن به صورت عادی زندگی بکنن، پا به پای همسنهای خودشون در اروپا، در آمریکای لاتین، در چین و غیره به همون صورت اونها بتونن لباس بپوشند، موسیقی گوش بدن و برای آینده خودشون تصمیم بگیرند. و در عرصه اقتصادی هم دستیابی به یک اقتصاد عادی در حد ملاک‌های قرن 21 یکی از هدف‌های جنبش سبز بوده، به این معنی که ایران به تدریج بتواند خودش رو از وابستگی مطلق به نفت رهایی ببخشد، وارد عرصه بین‌المللی بشه با کالاهای تازه، با خدمات تازه، با جهان بیرون تعامل و همکاری برقرار کنه، با ایالات متحده آمریکا، با اروپا، با کشورهای پیشروی آسیایی در حد منطقه خودش بتواند روابط تنگاتنگ اقتصادی با کشورهای منطقه به وجود بیاره و از این حالت تنش ایران بیرون بیاد. این چیزی که من اسمش رو میذارم عادی شدن جامعه ایران در همه ابعاد، من فکر میکنم که شامل حال اقتصاد ایران هم میشه، منتها طبعا زیر فشار سرکوب شدید و یأسی که بعدن دامنگیر کسانی شد که امیدوار بودند با این تحولات بتوانند واقعا گام بزرگی بردارند به سوی یک دگردیسی بزرگ جامعه ایران، طبعا ما در عرصه اقتصادی هم بیش از پیش دچار ایستایی شدیم. و من دوباره تأکید میکنم که کمتر اتفاق افتاده در دوره بعد از جنگ ایران و عراق که کشور در عرصه اقتصادی تا این حد دچار حالت رکود و ایستایی باشه و هیچ گونه چشم‌اندازی در مقابل بازیگران عرصه اقتصادی ایران نباشه. و تمام مسائل، باز یک بار دیگه تکرار میکنم، فقط و فقط منجر به این بشه که پولی از راه نفت بیاد و این پول خرج بشه به صورت به خصوص از راه واردات. و این مسئله طبعا یکی از ابعاد به اصطلاح حالت یأس توأم با طغیانی هست که در حال حاضر در جامعه ایران میبینیم.
آقای خاوند، از این که در مجله اقتصادی این هفته با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
منم خیلی متشکرم از شما که فرصت دادین من نظریات خودم رو در این زمینه‌ها بگم با شما.
خب از اینکه با ما بودید از شما سپاسگزاریم. با امید اینکه روزگار خوشی داشته باشید تا مجله اقتصادی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با این یادآوری مهم که حسین قویمی همکارم با تازه ترین خبرها 35 ثانیه دیگر با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.